برنامه ساعت 11 از پخش رادیو سبو دعوت میکنم شنونده برنامه جهان در جام باشید.
جهان در جام. مادرش خیاط و پدرش یه ارتشی بود که بعد از برگشتن از ارتش به عنوان مسئول فنی توی فرودگاه مشغول به کار شد. جنگ شده بود و اونا یه مدت سرگردون بودن. وضع خوبی نداشتن و توی هتل قدیمی زندگی میکردن. خانواده‌اش خیلی تلاش کردن که اون متوجه نشه که خونه‌شون توی جنگ ویران شده و پدر بزرگش توی این نبرد جون خودش رو از دست داده. پسرک جنگ زده سالها بعد تو سال 2018 اول با رئال قهرمان اروپا شد، بعد با تیم ملی فوتبال کشورش نایب قهرمان جام جهانی شد و بهترین بازیکن این رقابت‌ها شد و توپ طلای جام جهانی رو گرفت. تو همون سال جایزه بهترین فوتبالیست سال اروپا رو از آن خودش کرد. توی 24 سپتامبر 2018 در جوایز بهترین‌های فیفا جایزه بهترین بازیکن مرد فیفا رو هم از آن خودش کرد. لوکا با بردن توپ طلا تو سال 2018 به یک دهه حکمرانی مسی و رونالدو بر توپ طلا پایان داد.
Je vous demande de faire un triomphe à monsieur Luka Modric.
داریم درباره کسی حرف میزنیم که بهش میگن کرویف بالکان، لوکا مودریچ، اسطوره کرواسی. این قسمت پروفسورستان. کرواسی کشوری کوچیکه تو منطقه بالکان تو جنوب شرقی اروپا که از شمال با اسلوونی و مجارستان، از شمال شرقی با صربستان، از شرق با بوسنی و هرزگوین و از جنوب با مونتنگرو و دریای آدریاتیک هم مرزه و آبهای اون چسبیده به آبهای ایتالیا هم هست. کرواسی به 20 استان تقسیم شده و زاگرب پایتخت و بزرگترین شهر کرواسیه. تو این کشور منابع نفت، زغال سنگ، کانی درجه پایین آهن، کلسیوم، گچ، آسفالت طبیعی، نمک و نیروی برق آبی وجود داره و اونا رو از واردات این مواد بی نیاز کرده. ضمن اینکه آب و هوای مدیترانه این کشور باعث شده دام‌های فراوونی توی این کشور وجود داشته باشه. از جمله نزدیک به 700 هزار تا گوسفند، 100 هزار تا بز و 500 هزار تا گاو. همین چیزا به همراه عضویت تو اتحادیه اروپا و جمعیت کم کرواسی رو به کشوری توسعه یافته تبدیل کرده و ورزش هم از این توسعه بی نصیب نمونده. تو ورزش ایران تا دلتون بخواد مربیای کروات اومدن و رفتن، مخصوصا توی فوتبال، اما معمولا همه اونها در کنار خودشون یه چهره ثابت رو دارن، یعنی میروسلاو بلاژویچ، برانکو ایوانکوویچ، وینگو بگوویچ و زلاتکو کرانچار کنارشون یه مترجم مشترک بود. معروفترین مترجم ورزشی ایران رضا چلنگر.
به لحاظ تاریخی کروات ها برمیگردن به اقوامی که در زمان کوروش کبیر و تاریخ هخامنشی در ایران حضور داشتند و بعدها به واسطه فتح مصر و ایجاد کانال سوئز به توسط خود کروات ها که در واقع نیروی دریایی ایران اون زمان رو تشکیل میدادن جدا میشن و به کرانه های جنوبی کرواسی فعلی مهاجرت میکنن. و وقتی که اسکندر مقدونی میخواست علیه داریوش سوم قیام بکنه و حملات خودش رو به ایران شروع بکنه، اول به بزرگتر متحد ایران یعنی کروات ها که موسوم بودن به خارابایت ها حمله میکنه و بیشترین جنایت رو در اونجا مرتکب میشه در وهله نخست و بعد پیشروی شد به سمت ایران شروع میکنه. یعنی منظور این که حتی خود کروات ها هنوزم که بعد از 20 سال از اعلام استقلالشون میگذره وقتی که میخوان تشخیص هویت بدن برای خودشون و اجتماع و فرهنگ خودشون، خودشون رو ایرانی میدونن و مرتبط با فرهنگ باستان ایران.
زیباترین تابستون‌های اروپا رو کرواسی داره، با آب و هوای خوب و البته پشه زیاد. معماری شهرهایی مثل ریکا هم خیلی شبیه معماری ایتالیاییه. دلیلش نزدیکی ریکا به ایتالیاست. یه جوری که با فقط 40 دقیقه رانندگی میشه رفت ایتالیا. خیلی از مردم نواحی مرزی کرواسی به ایتالیایی صحبت میکنن و رابطه فرهنگی و شخصیتی عمیقی با مردم ایتالیا دارن. آغاز فوتبال توی کرواسی به سال 1873 برمیگرده. توی اون دوران انگلیسی‌های مقیم این سرزمین فوتبال رو به اهالی بومی شهرهای ریکا و زوپانیا معرفی کردن و این بازی جدید انقدر سری بین مردم رشد پیدا کرد که کتاب قوانین رسمی اون تو سال 1896 منتشر شد. تا سال 1907 باشگاه‌های محلی پشت سر هم توی کرواسی تأسیس شدن و ویرایش جدیدی از کتاب قوانین توی این سال به چاپ رسید. اسناد تاریخی فیفا نشون میده که یه تیم ملی فوتبال توی کرواسی توی اون سالها شکل گرفت و در برابر خارجی‌های ساکن توی این منطقه به میدون رفت. تو همون سالها یه چهره مشهور توی کرواسی داشت بهترین آثار نقاشی خودش رو خلق می‌کرد. اوتون ایوکوویچ تو سال 1879 به دنیا اومد. اونم زمانی که کرواسی بخشی از امپراتوری اتریش مجارستان بود. 70 سال بعد که از دنیا رفت، تو پادشاهی یوگوسلاوی از دنیا رفته بود و به نماد نقاشی یوگوسلاوی تبدیل شده بود. اما شهری که تو اون متولد شد و بعدش هم مرد، یعنی کلانتس، الان تقریبا چسبیده به مرز کرواسی و اسلوونیه. اگه موقع تجزیه یوگوسلاوی مرزها چند کیلومتر جابجا می‌شدن، الان اسلوونی به اون افتخار می‌کرد. به عنوان نقاشی که آثاری مثل رسیدن کروبات‌ها به دریای آدریاتیک و ماتیا گوبچ در برابر کلیسای سنت جورج رو کشیده. اما این ماتیا گوبچ کیه که حتی تصویرش رفته تو آثار موندگار کرواسی؟ اون یکی از رهبران استقلال کرواسی و اسلوونی بود که مبارزه‌های زیادی رو برای آزادی قوم خودش از دست مجارها انجام داد. اون اونقدر برای کروات ها بزرگه که سال 2008 تو یه آمار معلوم شد 362 تا خیابون توی کرواسی به نامشه. به نام مردی که وقتی توی جنگ تو سال 1573 کشته شد فقط 25 سالش بود. بازیکنان کرواسی تا قبل از استقلال کشورشون ناچار بودن برای تیم ملی یوگسلاوی بازی کنن. اونا از 1919 تا 1939 برای کشور پادشاهی یوگسلاوی و از 1945 تا 1990 برای جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی به میدون رفتن. هرچند که هر وقت اوضاع سیاسی متشنج می شد بازیکنان کروات به صورت غیر رسمی مسابقاتی رو با تیمهای دیگه برگزار می کردن. مثلا تو سال 1918 و 1919 توی روزهایی که جنگ جهانی تازه تموم شده بود و تکلیف کشور یوگسلاوی خیلی معلوم نبود، اونا به سرعت یه تیمی از بازیکنان کروات تشکیل دادن و این تیم کرواسی توی چند مسابقه به میدون رفت. مهدی زارعی، پژوهشگر تاریخ ورزش.
تو سال 1940 یوزو یاکوپیچ رهبری یه تیم ملی غیر رسمی رو برای 4 تا مسابقه دوستانه به عهده گرفت. کرواتها 2 بار در برابر سوئیس و 2 بار هم مقابل مجارستان به میدون رفتند و اولین دیدار تیم که تو 2 آوریل 1940 مقابل سوئیس برگزار شد به پیروزی 4-0 کرواسی ختم شد تا این مسابقه برای همیشه تو تاریخ فوتبال کرواسی جاودانه بشه. کمی بعد با حمله متحدین یعنی آلمان نازی و ایتالیای بنیتو موسولینی به یوگسلاوی، فدراسیون فوتبال کرواسی فعال شد و سرانجام روز 17 جولای 1941 بود که به عضویت فیفا هم در اومد. حالا کرواسی مستقل شده بود و تیم ملی فوتبال کرواسی هم تحت رهبری رودولف هیترچ تو 15 دیدار دوستانه به میدون رفت که 14 تای اون به صورت کاملا رسمی بود. بایگانی ها میگن که مسابقه 8 سپتامبر 1941 که تو شهر براتیسلاوا مقابل اسلوواکی برگزار شد اولین دیدار رسمی کرواسی محسوب میشد. مسابقه که 1-1 به پایان رسید. کرواسی تا سال 1945 به مسابقات خودش ادامه داد اما با پیروزی متفقین تو جنگ جهانی، ایالت کرواسی هم جزی از خاک جمهوری سوسیالیستی یوگسلاوی شد و به این ترتیب اتحادیه فوتبال کرواسی ناچار شد که از فیفا بیرون بیاد.
کروات‌ها تو دوران کوتاه استقلالشون با پیراهن سرخ، شورت سفید و جوراب آبی به میدون می‌رفتن. اونا علاوه بر دهه 40 چند مسابقه غیر رسمی تو سال‌های 1950 و 1956 هم برگزار کردند که در برابر بلغارستان، آلمان، مجارستان، اندونزی، ایتالیا، رومانی، اسلوواکی و سوئیس بود. مسابقاتی که ماحصلش 10 تا برد، 4 تا تساوی و 6 تا شکست بود با 47 گل زده و 33 گل خورده. این بازی‌های دهه 50 کرواسی که الان داریم راجع بهشون حرف می‌زنیم خیلی محدود بود و با یه مسابقه جلوی اندونزی و دیداری با تیمی از یوگسلاوی که عنوان سربستان رو یدک می‌کشید تمام شد. تو همه حال تیم ملی یوگسلاوی با بازیکن‌های کروات، بوسنیایی و سرب در همون روزها به اوج رسید. سه تا نایب قهرمانی المپیک تو سال‌های 48، 52 و 56 که پشت سر هم دیگه بودن و قهرمانی المپیک تو 1960، عنوان چهارم جام جهانی تو 62، حضور تو مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی توی 54 و 58 و نایب قهرمانی جام ملت‌های اروپا تو سال 1960 و 1968 از جمله افتخارات این دوران یوگسلاوی بود. اما فایدهش بر کرواسی چی بود؟ عملاً هیچی، چون هیچ افتخاری هرگز به نام کرواسی ثبت نشد. اونا همش به نام یوگسلاوی زده شد. البته هنوز کشور اونها مستقل نشده بود که سرود کرواسی ساخته شد. اسم سرود ملی کرواسی میهن زیبای ماست و شعرش سال 1835 سروده شد. شاعرش آنتون میهانوویچ بود و سه دهه بعد یوسیپ رونیانین برای اون شعر آهنگی ساخت. سرانجام تو سال 1972 این شعر و آهنگ به صورت رسمی شد نماد کرواسی. میهن زیبای ما، این چنین دلاور و بزرگوار، ای شکوه دیرین پدران ما، فرخنده باشی جاودان، ای عزیز تو تنها عزت مایی، ای عزیز تو تنها کس مایی، ای عزیز ما عاشق دشت های توییم، ای عزیز ما عاشق کوه های توییم، ای رود ساوا، ای رود دراوا جاری بمانید، ای دانوب از تب و تاب نمانی، ای دریای آبی سیر، به دنیا بگو که کروات میهنش را دوست دارد، دوست دارد همانگاه که دشتهایش را آفتاب میبوسد، همانگاه که تند بادها بر بلوطهایش میکوبند، همانگاه که دلبندانش به بهشت میروند، در حالی که قلب زندهش میتپد. تیم ملی فوتبال ایران در مرحله انتخابی جام جهانی 2022 قطر یه رکورد شکست. سریع‌ترین صعود به جام جهانی. اینو با یه مربی کروات به دست آورد که البته جایگاهش پایدار نبود و فقط 2 ماه مونده به جام جهانی جای خودش رو به کارلوس کیروش داد. اسکوچیچ راجب کشور خودش یعنی کرواسی میگفت ما کشوری کوچیک و 4 میلیون نفری هستیم. ما تو کرواسی اهمیت زیادی به استعدادهامون میدیم. در همون حال بازی برای تیم ملی موضوع مرگ و زندگیه، حتی توی یه مسابقه دوستانه. بازیکنی که پیراهن تیم ملی کرواسی رو به تن میکنه بیشتر از 100% توان خودش رو برای تیم ملی میذاره، چون میدونه که به نمایندگی از 4 میلیون نفر به میدون میره. هر کروات به این مسئله مفتخره که پیراهن تیم ملی رو بپوشه. با این توصیفاتی که اسکوچیچ از اهمیت فوتبال در کرواسی میده، بی خود نبود که همچین کشور کوچیک و کم جمعیتی نایب قهرمان جام جهانی 2018 روسیه شد. فرید قلندری، کارشناس و مربی فوتبال:
تیم کرواسی با لقب شطرنجی ها سابقه 5 حضور در جام جهانی رو داره و از بهترین عناوینش میشه به نایب قهرمانی جام جهانی 2018 و مقام سوم 1998 اشاره کرد که با 5 حضور و 2 عنوان نایب قهرمانی و سومی واقعا یک شاهکار رو در کارنامه خودش داره. تیم کرواسی در مرحله گروهی با تیم‌های روسیه، اسلوواکی، اسلوونی، قبرس و مالت همگروه بود که از 10 بازی خود 7 برد، 2 تساوی و 1 شکست رو کسب کرد و با 23 امتیاز به طور مستقیم راهی جام جهانی 2022 قطر شد. بیشترین بازی ملی رو برای این تیم لوکا مودریچ، ستاره تیم ملی کرواسی، با 140 بازی ملی در کارنامه خودش داره و بهترین گلزن تاریخ این تیم داور شوکر با 45 گل زده است. سرمربی این تیم زلاتکو دالیچه و از بازیکنان شاخص و تاثیرگذارش میشه به لوکا مودریچ، ایوان پرشیچ، ماتئو کواچیچ، آنته رابیچ و مارسلو بوزوویچ اشاره کرد.
البته کرواتا تیمایی داشتن که بهتر از هر سرودی هویتشون رو به یاد میارن. باشگاه کرواتسیا زاگرب تو سال 1945 تو زاگرب تأسیس شد و 4 بار تو لیگ یوگوسلاوی و 8 بار تو جام حذفی این کشور قهرمان شد. هایدوک اشپیلت، باشگاه شهر اشپیلت، از جنوب کرواسی اومد و 9 بار قهرمان لیگ یوگوسلاوی شد. شهر اشپیلت یکی از مراکز پرورشی ششگانه در دوران حکومت کمونیستی یوگوسلاوی بود. این مراکز توی اون روزها کار نظارت بر استعدادیابی، جذب استعدادها و پرورش اونا رو بر عهده داشت و البته به شهرهای تابع خودش کمکهای فنی و علمی هم میکرد. مربیای بزرگی توی کرواسی متولد شدن و رشد کردن. برای همینه که اینجا پروفسورستانه، پر از پروفسورهای فوتبال، کسایی که فوتبال رو در نقاط مختلف دنیا یه پله رشد دادن. چرا کرواسی اینقدر مربی داره؟
همه مربی کرواتی که از اون منطقه کلن به ایران اومدن تونستن تا الان آثار خوبی را خودشون باقی بگذارن. از زمان درایکو رایکوف که اهل وویودینا بوده در حدود 50 سال پیش تا برانکو ایوانکوویچ و آقای اسکوچیچ سرمربی تیم ملی ایران بودن و همگی به دلیل اون نزدیکی فرهنگی، اینکه خودشون رو میتونن به راحتی نزدیک بکنن به بازیکن‌های ایرانی، مسئولین بالا سرشون و میدونن دقیقاً اون مسئول بالای سر چه میخواد و سعی میکنن که با زحمت اون رو براش تامین بکنن، ضمن اینکه تلاش میکنن که هیچ گونه مشکل و مسئله از اون لایه پایین‌تر که لایه تیمی باشه حتی امکان به اون لایه بالاتر که مسئولین باشن منتقل نشه. من در سال 1968 به منظور تحصیل در رشته پزشکی به یوگسلاوی سابق مراجعه کردم که خوب دست قضا سر از کرواسی در آوردم و یک سال در کرواسی زاگرب زبانشون رو خوندم و در رشته پزشکی تحصیل میکردم تا سال 4م به تحصیلاتم ادامه دادم که متاسفانه منجر شد به جنگ داخلی یوگسلاوی سابق که نهایتا منجر شد به فروپاشی جمهوری فدرال یوگسلاوی به 6 قسمت. من خوب تو اون قسمت کرواسی قرار گرفتم.
جنگ استقلال کرواسی جنگی بود که بین سالهای 1991 تا 1995 و بین نیروهای کروات دولت کرواسی و نیروهای سرب محلی رخ داد. اون موقع کرواسی به تازگی از جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی اعلام استقلال کرده بود. این جنگ توی کرواسی به جنگ میهنی و تهاجم بزرگتر سربستان معروفه. تو اون زمان اکثریت مردم کروات جدایی دولت کرواسی از جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی رو خواستار بودن، در حالی که اکثریت مردم محلی سرب که توی خاک کرواسی زندگی میکردن باش مخالف بودن. سربها وجود یه دولت سرب جدید رو در داخل جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی و مشترک با اون میخواستن که قسمتهایی از خاک بوسنی و هرزگوین با اقوام اون و کرواسی هم بخشی از اون میشد. سرب‌ها تلاش می‌کردند تا مناطق بیشتری از کرواسی را تصرف کنند. سال 1992 یکی از مجلات سرب درباره هواداری فوتبال بهترین تیم سربستان نوشت: شجاعان ستاره سرخی پرچمهایشان را روی سکو گذاشتند و به میدان جنگ رفتند. یه همچین تیتر حماسی. تو اون دوره بازی‌های فوتبال بین نماینده‌های بخش سرب نشین با نماینده‌های بخش کروات تبدیل شد به یک صحنه نبرد. مثلا وقتی ستاره سرخ بلگراد با دینامو زاگرب بازی می‌کردن جنگی به پا می‌شد. کسی این اختلاف روی سکوها رو جدی نمی‌گرفت، ولی خود این بعدها جرقه جنگ بزرگتری شد، یه جنگ داخلی. با آغاز نبرد بیشتر طرفداران باشگاه ستاره سرخ به جنگ رفتن و مثل یه ارتش موازی با ارتش سربستان برای کشور خودشون جنگیدن. سکوی استادیوم‌های فوتبال تبدیل شد به محل نبرد و جنگ. از نگاه کروات‌ها این خشونتی بود که سربها علیه کروات‌ها به کار بردن و تلاش کردند تا کرواسی را از جمهوری‌های استقلال یافته حذف کنند، اما این اتفاق نیفتاد. ۱۶ می 1991 آخرین مسابقه رسمی یوگسلاوی مقابل سوئد برگزار شد و در شرایطی که هنوز یوگسلاوی به صورت رسمی از بین نرفته بود، تیم ملی کرواسی به سرعت شکل گرفت. استادیوم ماتسیمیر در 17 اکتبر 1991 شاهد پیروزی 2-1 کرواسی مقابل ایالات متحده آمریکا بود. توی این بازی دراژان میرکوویچ هدایت کروات‌ها رو بر عهده داشت و بعد از اون نوبت به استانکو پوکلپوویچ و ولادکو مارکوویچ رسید که هر کدومشون عهده‌دار رهبری تیم برای یه مسابقه بشن.
فدراسیون فوتبال کرواسی از سال 1992 به صورت رسمی به عضویت فیفا پذیرفته شد و سرانجام تو 5 جولای 1992 بود که تو ملبورن استرالیا به میدون رفت و تیم استرالیا رو 1-0 شکست داد. مسابقات لیگ کرواسی هم بلافاصله بعد از اون کار خودش رو شروع کرد. اونم فقط با حضور 12 تا تیم. اما خیلی از ستاره‌های کروات بلافاصله جذب تیم‌های اروپای غربی شدن، مثل ماریو استانیچ، نینالد پرانیا و خیلی بازیکن‌های دیگه. کروات ها خیلی زودن به نتیجه مورد نظرشون رسیدند. تو بازی اونا هیچ نشونی از بازی صبورانه یوگسلاوا و تکنیک ساکن اونا برای حفظ توپ وجود نداشت. تیم ملی فوتبال کرواسی با مربیگری میروسلاو بلاژویچ و تئوریسین همراهش یعنی برانکو ایوانکوویچ ابتدا به جام ملت‌های اروپای 1996 صعود کرد و با پیروزی مقابل ترکیه و دانمارک راهی دور دوم شد. هرچند که مقابل تیمی که اون دوره سرانجام قهرمان جام شد یعنی آلمان 10 نفره شد و با شکست 2-1 از آلمان به خونه برگشت. اما فقط 2 سال بعد کروات ها آماده انتقام از آلمان بودند. اونا جامائیکا، ژاپن و رومانی رو شکست دادند. از آرژانتین تو مرحله گروهی 1-0 باختند. اما از گروهشون اومدن بالا و بعد هم با 3 گل آلمان رو خورد کردن و به جمع 4 تیم برتر جام رسیدند. هرچند که تو نیمه نهایی باز اسیر تیمی شدند که میخواست قهرمان جهان بشه، یعنی فرانسه. اما با برد 2-1 مقابل هلند عنوان سومی رو به خودشون اختصاص دادن. داور شوکر مهاجم اونا هم با 6 گل زده آقای گل جام جهانی 1998 شد. داور شوکر میک ایت 2-1.
بعد از اون کرواسی به مدت 1 دهه از بزرگان فوتبال فاصله گرفت، اما در یورو 2008 به اوج رسید. کرواسی با حذف انگلستان به یورو صعود کرد و در اون مرحله هم چند ثانیه تا نیمه نهایی فاصله داشت، اما اسیر گل دقیقه 120 ترکیه شد و با شکست توی ضربات پنالتی به کارنامه درخشان خودش در یورو 2008 خاتمه داد. And that's it. Turkey go through and quite incredibly Rüştü, the 35-year-old goalkeeper is their hero. سال 2018 هم نوبت رسید به نایب قهرمانی جهان با لوکا مودریچ، بهترین بازیکن فوتبال جهان توی اون سال. It is France. It will be some can-can on the Champs-Élysées tonight. هرچند که حتی مودریچ هم تحت شعاع حضور رئیس جمهور فوتبال دوست کرواسی توی جام جهانی قرار گرفت. کولیندا گرابار کیتاروویچ از 19 فوریه سال 2015 تا 19 فوریه 2020 رئیس جمهور کشور جمهوری کرواسی بود. اون اولین زن و جوانترین کسیه که بعد از اولین انتخابات چند حزبی به این مقام توی کرواسی دست پیدا کرده. قبلش هم خانم گرابار کیتاروویچ وزیر امور خارجه و معاون دبیر کل ناتو بود. اون هنوز هم بالاترین مقام رسمی زنه که تو ساختار اداری ناتو خدمت کرده. کیتاروویچ مسلط به زبانهای کروات، انگلیسی، اسپانیایی و پرتغالیه و زبانهای آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی رو هم میفهمه. یه صحنه عجیبی که توی جام جهانی 2018 خاطر انگیز شد، حضور مدام خانم کیتاروویچ توی بازیهای کرواسی در جایگاه ویژه بود که دائما هم برای مسئولان کشورهای دیگه کری میخوند. البته کریش هم بی جا نبود، چون کرواسی تو 2018 به فینال جام جهانی رسید.
تیم ملی کرواسی در گروه 6 با تیم‌های بلژیک، مراکش و کانادا هم گروهه و من فکر می‌کنم کار سختی برای صعود از این گروه نداشته باشه و میتونه همراه با تیم ملی بلژیک دو تیم حاضر در مرحله حذفی باشن، هرچند که نمیشه از تیم ملی مراکش هم به سادگی گذشت، ولی روی کاغذ شانس بلژیک و کرواسی در این گروه بیشتر از بقیه تیم‌هاست.
حالا در جام جهانی 2022 شطرنجی‌های فوتبال بلد از کرواسی به قطر میرن تا نشون بدن یه پروفسور از مغزش بیشتر از بازوش کار میکشه. اونا شطرنجو خوب بلدن.
سپاسگزارم که رادیو سبا رو همراهی میکنید. 30,055 سامانه پیام کوتاه ما رو فراموش نکنید. کتاب خوندن یکی از هیجان انگیزترین تفریحات دنیاست. هر کتاب خوبی در هر زمینه‌ای میتونه به افکار و نگاهمون وسعت بده و بهمون کمک کنه تا آدم‌های بهتری باشیم. برای داشتن یک زندگی شاد باید به خودت یاد بدی در حال حاضر زندگی کنی، از گذشته پشیمان نباشی و از آینده نترسی.